خب فکر کنم
بله، شما کانکت هستید، ایشون هم کانکته، تقریبا همه کانکت شدن. خب پس اگر اجازه میفرمایید شروع کنیم. خب سلام عرض میکنم خدمت شما علاقمندان عزیز و جلسه دهم سلسله مباحث خودشناسی رو در خدمتتون هستم. امروز 4 اسفند و ساعت 5:30 بعد از ظهر هست. این جلسه آخرین جلسه خودشناسی در سال 1400 خواهد و امیدوارم که برای شما قابل استفاده باشه. بحثی رو میخوام دنبال بکنم، به نظر من بحث پر اهمیتیه و قبل‌ترها هم از این بحث استقبال شده بود و خیلی ها علاقمند بودن که بیشتر راجع به اون صحبت بکنیم. اونم مبحثی است که من اسمش رو گذاشتم شور، شوق و اشتیاق. پس امروز میخواییم در مورد شور و شوق و اشتیاق صحبت کنیم. البته اینو بهتون بگم، این رو من به عنوان ترجمه لغت پشن انتخاب کردم که ممکنه شما بفهمید که این ترجمه دقیقی نیست. منم با شما موافقم، باز میتونم استقبال میکنم از پیشنهادات شما که لغت پشن رو که در واقع اصطلاح روانشناسیش هست ما چه چیزی انتخاب بکنیم. پشن یک تاریخچه خیلی طولانی و دراز مدتی در فلسفه و همچنین روانشناسی داره و طی سالهای اخیر، شاید بگم به جرات بتونم بگم 2 دهه اخیر، 20 سال اخیر، دوباره در روانشناسی سلامت به خصوص روانشناسی مثبت خیلی مورد توجه واقع شده و در واقع خیلی ها معتقد شدن یه مبحثیه که ما بیدلیل و خیلی زود از علوم رفتاری، روانشناسی، روانپزشکی اون رو بیرون کردیم و خیلی از چیزها رو واقعا باید با این توضیح بدیم. منتهی رو خدمتتون بگم، وقتی ما ترجمهش میکنیم به ذوق، شوق، اشتیاق، یک بار کاملا مثبت توش میذاریم. همه میگن من ذوق دارم، من خیلی شور دارم، خیلی اشتیاق دارم، خیلی شوق دارم، ولی میدونید که اینا معمولا به امور مثبت اطلاق میشه، در صورتی که پشن میتونه امور منفی هم در بر بگیره. مثلا افرادی که کینه های خیلی شدید دارن، یه احساس خشم دارن، یه حس انتقام جویی دارن و میگن من تو تلافی در نیارم، تمام زندگیم فقط حول و حوش این میگرده که من تلافی در بیارم و در واقع انتقاممو بگیرم، اون هم ترجمه ای از پشن خواهد بود. ولی ما به ناچار از این چند لغتی که گفتم خدمتتون گفتم استفاده خواهیم کرد. حالا چرا اهمیت داره؟ شما در ادامه عرایض بنده متوجه خواهی شد که واقعا شادکامی، تلاش، موفقیت بخش زیادیش به این شور و شوق و اشتیاقه. شما افرادی رو میبینید که به خصوص در سنین نوجوانی، چون به نظر میاد شکلگیری این شور و اشتیاق طرفای سالهای 14، 15، 16 سالگی ظاهر میشه، همون زمانی که هویت فرد در حال شکلگیری هست و در واقع میگه من به کم کم به یه چیزای خیلی شوق دارم. مثلا یه عده میرن ورزشکار میشن، یه عده علاقمند به علم میشن، یه عده علاقمند به فرض کنید بازار و در واقع معاملات و درآمد میشن، یه عده از همون زمان به سیاست رو میارن، فکر سیاسی پیدا میکنن و در واقع میگن به نوعی من هدف زندگیم رو، شور و شوقم رو توی این پیدا کردم. و البته ایده هم ممکنه به سمت شور و شوق ها و اشتیاق هایی برن که خیلی شاید سازنده نباشه. ما گفتم نکات منفی رو هم جزء همین حساب میکنیم. مثلا فرض کنید ممکنه افرادی به قماربازی علاقمند بشن، افرادی ممکنه فرض کنید به یک سلسله مد و نمیدونم تمام وقتشون رو برای فرض کنید ظاهرشون بذارن، یا ممکنه دو امور خلاف شور و شوق و اشتیاق پیدا بکنن. یه دم هستن جالبه، این رو خواهم گفت، یا خانواده هاشون میگن عجیبه این از هیچ چیزی خوشش نمیاد، به هیچ چیزی اشتیاق نداره، اصلا همینجوری صبح به صبح پا میشه، مساکشو میزنه، صبحانهشو میخوره، میره مدرسه، برمیگرده، یه ذره با دوستاش حرف میزنه، دوباره میخوابه. یعنی به نظر میاد تو زندگی هیچ هیجان پایداری شکل نمیگیره. میخوایم صحبت بکنیم که این فرایند چه هست، چگونه میتونیم اون رو دامن بزنیم و در واقع اون شور و اشتیاق های سازنده از کجا میان و چجوری میتونیم شناساییش کنیم. یه اهمیت دیگه هم این مبحث داره که من سعی میکنم با مبحث معرفی کتاب هفته های بعد در واقع اون رو یه جوری پیوند بدم و اونم مسئله افراطیگری است. چون فراموش نکنید ما از افرادی که به عنوان افراطیون یاد میکنیم،
افرادی که میبینی یک دستور و عملهای خیلی افراطی تو زندگیشون دارن، مثلا میگن باید این کار رو حتما انجام بدم، حتی اگر بمیرم، حتی اگر کل دنیام از بین بره، من باید این اقدام رو انجام بدم، و ما میایم اونا رو جزء افراطیون طبقه بندی میکنیم. اونها هم در واقع یک شور و اشتیاق خیلی محکمی دارن، منتها اونجا اصطلاحا گفته میشه شور و اشتیاق بیمارگونه دارن. پس بحثی هم باید بکنیم که این شور و اشتیاق‌های بیمارگونه از کجا میاد، چون گفتم در راستای همون نگرش مجددی که در روانشناسی و علوم رفتاری سالهای اخیر به مسئله شور و اشتیاق پیدا شده، به مسئله افرادگری هم پیدا شده. این بنیادگراها از کجا میاد؟ حتی این افرادی که وارد گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی میشن و یه جوری به نظر میاد تمام زندگیشون رو در اون راستا تعریف میکنن که با آرمان‌های اون مجموعه در واقع خدمت بکنن و حتی جانشون رو در راه بذارن. این سوال اینه که خب آخه این همه انرژی از کجا میاد؟ این همه تلاش، این همه پایبندی از کجا میاد؟ و چه کار میتونیم بکنیم که به سمت مثبت سوق بدیم؟ طبق روال معمول من یه مقدار سعی میکنم مباحث نظری و تاریخچه‌ای رو خدمتتون بگم، بعد حرکت میکنیم کم کم راجع به مطالب کاربردی تر. و گفتم جلسات خودشناسی معمولا تاکید من بر اینه که یه مقدار کاربردی تر باشه در مقایسه با معرفی کتاب. ببینید این لغت پشن یک لااقل در تمدن غرب یک تاریخچه خیلی دیرینه داره. اگر فلاسفه یونان باستان رو نگاه کنیم، افلاطون، ارسطو، به خصوص رواقیون، یه احساسی داشتند که در انسان دو نیروی خیلی قوی وجود داره. یکیش نیروی در واقع عقلانیتشه، اون شعورشه، اون استدلال و خردشه، و یکی دیگه اون هیجانات و اون احساسات در واقع انان گسیخته، غیر قابل کنترل و مخرب است. اون اولی رو خیلی بها میدادن، میگفتن یک انسان باید تحت تاثیر عقلانیت تصمیم بگیره، حرکت بکنه، و دومی رو معتقد بودن باید منکوبش کنی، باید سرکوبش کنی، نباید اجازه بدی تحت تاثیر پشن، تحت تاثیر شور، هیجان تصمیم بگیری یا رفتار بکنی. این خیلی در نوشته های افلاطون و رواقیون برجسته است. اپیکور هم به این مسئله اشاره داره، ولی یه ذره معتدل‌تر اشاره میکنه و میگه بعضی از شورها، بعضی از این حالتهای هیجانی در واقع خیلی هم مخرب نیستند. ولی فراموش نکنید اون چیزی که در یونان باستان تحت عنوان پشن یاد میشه، اون مقوله به هیجان امروزی شبیه تره. یعنی اون چیزی که در روانشناسی جدید ما بهش میگیم ایموشن، هیجان، و در واقع حالتهایی مثل غم، اندوه، خوشحالی، پرخاشگلی، ترس، استراب رو بیشتر شامل میشه. اون چیزی که ما امروز میخواییم بگیم شور و اشتیاق، خواهم گفت بعدن و تقریبا از 200 سال پیش، از تقریبا قرن 19 هم شروع میکنه از اون هیجان جدا شدن. الان هم شما همین دوگانه شور و شعور رو زیاد میشنوید دیگه، که میگن یارو بر اساس شور داره اقدام میکنه نه بر اساس شعور و برعکس. و البته این رو هم میگفتن که اونهایی که بر اساس شورشون تصمیم میگیرن، این تصمیمات کوره، بایستی یه جوری کنترل بشه، به خصوص توی جوانان، و مقولاتی مثل عشق، پرخاشگری، مثل در واقع برخورد با دشمن باید بر اساس عقلانیت باشه، بر اساس خرد باشه، نه بر اساس شور. همینجور که بیان جلو متوجه میشیم که لااقل فلاسفه‌ای که از قرون وسطا به این ور بودن، از توماس آکینیاس بگیرید به سمت عصر رنسانس و عصر روشنگری، کماکان این دیدگاه رو داشتن. مثلا دکارت تقریبا همچین احساسی داره، معتقده که همون پشنها، و ببخشید من هر از چنگای این لغت رو خارجیش انگلیسیش رو به کار میبرم برای اینکه میخوام یک جوری این تو ذهنتون مرتب زنده بشه که فقط شور و اشتیاق نیست، اون هیجان است. این لغت اون زمان معادل شور و اشتیاق نبوده، اون زمان معادل مخلوطی از هیجان، شور و اشتیاق بوده، حتی یه جنبه‌های الهی هم توش داشته، مثلا آتش الهی، آتش درون، نمیدونم این هیجان حیوانی یا هیجان متعالی. اون هم باز همین باور رو داره، میگه این پشنها از بدن برمیخیزه و در واقع امور محیطی روی بدن ما اثر میذاره، بدن ما رو دچار حالتهای هیجان میکنه. شما هم دیدید وقتی میترسید تپش قلب پیدا میکنید، دستتون میلرزه، دهانتون خشک میشه، به نوعی تون نفس میکشید، و معتقد بود اینا عقلانی نیست، عقل بایستی این رو محال میکنه. حتی اسپینوزا هم همچه فکری داره، میگه یا شما تحت تاثیر عقلی یا تحت تاثیر پشن هستی، که اونجا اون پشن الان شما فکر کنی بیشتر شبیه هیجانات لحظه است. شاید اولین جدا شدن هیجانات لحظه ای از هیجان پایدار به کانت برگرده. کانت در واقع یک میل نسبتاً پایدار به سوی یک شی یا فرد رو جدا میکنه از اون حالتهای لحظه‌ای. A relatively permanent tendency toward an object. یک میل نسبتاً پایدار سوی یک شی یا یک فرد. یعنی متوجه میشه اون حالتی که شما به عنوان شور و شوق و اشتیاق و هیجان نام میبری، این میتونه لحظه‌ای باشه، مثل اون خشمی که شما یه لحظه پیدا میکنی، اون احساس خوشحالی که یه لحظه پیدا میکنی، یا یک حالت پایدار باشه، مثلا همیشه با دیگران با نفرت برخورد میکنی، حس انتقام داری، حس کینه داری، یا برعکس یه حسی داری که میخوای به یه نفر محبت کنی و تمام زندگیت حول و حوش اون میچرخه که من این کار رو انجام بدم. پس همونطور که عرض کردم حدود 200 سال پیش ما شاهد تولد مفهوم مدرن شور و اشتیاق در فلسفه، فلسفه طبیعی و روانشناسی هستیم که به مفهوم امروزی نزدیک میشه. خب باز فرد دیگه‌ای که میتونیم ازش یاد ببریم روسو، ژان ژاک روسو و اون جنبش رومانتیک هست، که اونها اتفاقی که میفته اینه که معتقدن آنگونه که فلاسفه یونان باستان معتقد بودن، اونگونه که رواقیون افلاطون معتقد بوده، این شور و اشتیاق مذموم نیست، باید بهش بها بدی، خیلی هم قدرتمنده، قدرتش از عقل خیلی بیشتره، شما نمیتونی حذفش کنی، نمیتوانی انسانی پیدا کنی که فقط بر اساس خرد تصمیم بگیره، انسان بر اساس این شور اشتیاق و هیجاناتش تصمیم بگیره. و یک هیجان بد رو نه با عقلانیت بلکه با هیجان خوب باید جایگزین کرد. این شاید دومین تغییری است که ما حدود 200 سال پیش شاهدش هستیم. سومین تغییر چیه؟ پس من دارم سه تا تغییر نام میبرم. یک، شکل‌گیری و استقلال مفهوم شور و اشتیاق از هیجانات لحظه‌ای. دو، حالت پسندیده، خوشایند و مفید بودن برخی از این شور و اشتیاق ها در مقابل اون تفکر عقلگرایی و خردگرایی که معتقد هر هیجانی مذمومه. و سومیش جالبه، منشأ انرژی بودن. ما در قرن 19 شاهد یه مقوله‌ای هستیم که تاریخ شناسا معتقدن قبل‌تر بشر اونقدر باهاش اشتغال ذهنی نداشته، اونم اینه که انرژیم تموم میشه. فکر کنم شما این مفهوم رو امروز خیلی به کار میبرید. کاری با من نداشته باش، خستم، من دیگه خالی شدم، من دیگه شارژم تموم شده، من باتریم خالی شدم، من دیگه انگیزه ندارم، من به خدا دیگه نمیتونم ادامه بدم، من بریدم. این اصطلاحات به نوعی به نظر میاد در 200 سال اخیر با برجسته شدن مفهوم انرژی در ذهن بشر پررنگ شده و در واقع این سوال پیدا شده که چه چیزی ما را در زندگی راه میبرد. یعنی شما چی هست که حلت میده تو زندگی حرکت کنی؟ و عجیبه، بعضی ها معتقدن که این یک سوال مدرنه، یعنی قبلتر اینقدر این سوال نبوده. یا وقتی شما به این قبایل ابتدایی در کشورهای خیلی عقب مونده نگاه میکنید، این سوالو خیلی مطرح نمیکنن. مثلا این احساس این که انرژیم کمه، احساس اینی که من بریدم، من دیگه نمیکشم. آره خسته شدن رو دارن، وقتی زیاد میدوئن میگن خسته شدیم، قلبم داره تونتون میزنه، دست و پام یه جوری کرف شده، یه رب میشینن خستگیشون در میره بلند میشن. ولی اون چیزی که شما الان میگی، ببین من دیگه نمیکشم، من از این کار خسته شدم، من دیگه تحمل این زندگی رو ندارم، من دیگه نمیتونم ادامه بدم، من از این رشته دل کندم، نمیتونم تمام کنم، این مفهوم به نظر میاد مفهومی است مخلوط با مفهوم انرژی و یک میراث مدرن داره. و در واقع همزمان بسیاری از این فلاسفه و روانشناسا به این نتیجه رسیدن، خب پس شور و اشتیاق تو از دست دادی، شوق نداری، برای همینه دیگه نمیدوی، چرا درس نمیخونی؟ برای اینکه شورشو از دست داده. چرا دیگه ورزش نمیکنی؟ نمیدونم، دیگه ذوقم کور شد، دیگه ذوق ندارم. پس میبینید این مفهوم یک مفهوم کلیدی هست. من لابلای جلسات خودشناسی رسم بر اینه که یک سری منابع هم براتون معرفی میکنم. یکی از منابعی که اینجا به نظر من جالبه، قبلتر توی همین صفحه اینستاگرام خودم معرفیش کردم، هست در واقع خسوف مدینه فاضله کار، The Eclipse of the Utopias of Labor، آنسون رابین باخ نوشته و به سال 2018 چاپ شده. تو این کتاب جالبه، این مفهومی که انسان‌ها میبرن، کم میارن و خسته میشن از زندگی بهش اشاره کرده و میگه یک مفهوم نسبتاً مدرنه، تو عصر صنعتی پیدا شده. چرا قبل‌تر نبوده؟ نمیدونیم. اینم یکی از اون معماهایی که باید روش فکر کنیم. من خودم دارم خیلی بهش فکر می‌کنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا 1000 سال پیش مردم این حسو نداشتن که ببین دیگه نمی‌کشن. یعنی البته خب قطعاً بوده، تو نوشته‌های شعرا هست، در نوشته‌های فلاسفه هست، ولی یک چیز فراگیر نبوده. این مفهومی که شما امروز می‌بینید، انسان‌هایی که احساس می‌کنی دیگه نمی‌کشن یا دیگه ذوقشون رو از دست دادن، میگن چیزی خوشحالمون نمی‌کنه، دلخوشی والا نداریم، اون اشتیاق سابق رو نداریم. و دیدگاه‌های مختلفی مطرح بود، از جمله اینی که وقتی جوامع جمع‌گرا هستن، جوامع در واقع به نوعی فردیت نیست، توش رقابت نیست، توش قرار نیست شما از بقیه جلو بزنی، پس اینجور بریدن ها هم اتفاق نمیفته، همه با هم بیدار میشن، همه با هم به خواب میرن، همه با هم کار میکنن، در نتیجه این احساس این که من از یکی دارم عقب میفتم یا یکی چقدر انرژی داره، این خیلی داره از صبح داره ورزش میکنه، از صبح داره تو این رشتهش جلو میره و من رو پشت سر گذاشته. این حالت به نظر میاد یک حالت مدرن باشه. پس شما اگر از این حالت ها رنج میبرید که میگید میخوام درس بخونم ولی نمیدونم حسش نمیاد، میخوام ورزش کنم حسش نمیاد، احتمالاً به یک بلیه انسان فردگرای مدرنتر مبتلا شدید. قبل‌تر این نبوده، حتی نوشته هایی بوده که همه کارها با هم صورت می گرفته، یعنی مثلا کشاورزا با هم می دیدی می رفتن سر زمین، یا حتی توی بازار اگر شما دقت کنید، مثلا بازار مسگران، بازار مسگرها، بازار آهنگران، اینا رو نگاه می کنی همه با هم دارن چکش می زنن، همه با هم استراحت می کنن، نهار می خورن، بعد دوباره همه با هم شروع می کنن کار کردن. یعنی این احساس این که یکی مثل این که تندتر از بقیه می دوه، این ویژگی فردگرایی شاید شکل گرفته مدرن باشه. اما یه تعریفی از این شور و اشتیاقه براتون بگم و بحثمون رو ادامه بدیم. شور و اشتیاق، یک سوگیری قوی. این شور و اشتیاق هم همون ترجمه چی هست؟ پشن. یک سوگیری قوی به سوی شیء، دقت بفرمایید، یک سوگیری قویه، پس یک تمایله، یک اینکلینیشنه، اصل لغت تعریفیش اینکلینیشن هست، به سوی یک شی، پس یک شی، یک فعالیت، یک مفهوم یا فرد است، پس میتونه یه فرد باشه، یه کار باشه، یه فعالیت باشه، میتونه یک مفهوم باشه که شما خیلی به اون اشتیاق دارید، وی آن را دوست دارد، دوستش داری، بسیار بهش بها میدهی، برای آن زمان و انرژی میگذارید و جزئی از هویت شماست. اگر دقت فرموده باشین، من 4 گزینه رو اینجا مطرح کردم که این 4 گزینه عبارت است از دوست داشتن، بها دادن، زمان و انرژی گذاشتن و جزئی از هویت بودن. یعنی روانشناسی به این نتیجه رسیده که یه سری فعالیت هایی تو زندگی شما هست، یه سری امیالی هست که معطوف میتونه به یه آدم باشه، معطوف به یک وسیله باشه، معطوف به یک مفهوم باشه، مثلا فرض کنید مبارزه سیاسی، رقابت اقتصادی، یا میتونه معطوف به یک فعالیت باشه مثل ورزش، کوهنوردی، که شما برای اون زمان و انرژی میذارید، خیلی دوستش دارید، بهش بها میدید و در این حال احساس میکنید جزء هویت شماست. یعنی اونو اگر از شما بگیرن، اون آدم سابق نیستی دیگه، احساس میکنی یه گمگشته داری. مثلا شما اگر نگاه کنید، اگر شما یک ورزشکار حرفه‌ای باشید، اگر بگی من ورزش نمیکنم، حس میکنه دیگه اون آدم سابق نیستم، من یکی دیگه شدم، من خودم رو بر اون اساس تعریف میکنم. و حتی جالبه، میگن توی شوق و اشتیاق، توی پشن ها، طرف برای خودش صفت میسازه. من ورزشکارم، من کوه نوردم، من بیزنسمنم، من سیاست مدارم، من دانشمندم، من نقاشم. یعنی هویت فردیش با اون گره خورده. همچین چیزی به نظر میاد در انسانها شکل میگیره و برای اون اهمیت قائلند. حالا یک سری مطالعاتی هم هست که اومدن اینا رو از مردم پرسیدن که آقا آیا میخواید، من حتی سوال رو براتون بخونم چون یه پرسشنامه داره، من بخشای از این پرسشنامه رو امروز باهاتون مرور میکنم. پرسشنامه یه پشن سکیل هست، مقیاس شور و اشتیاق. فعالیتی را نام ببرید که دوست دارید، به آن بسیار بها میدهید، به طور معمول وقت صرف آن میکنید و به سوالات زیر در رابطه به این فعالیت پاسخ دهید. 12 تا سوال داره که این 12 تا سوال ویژگی های این شور و اشتیاق رو میسنجه. من این سوالات رو با شما به اشتراک خواهم گذاشت و با هم مرور میکنیم. پس نگاه کن، اگه بری از مردم بپرسی، ببین تو زندگیت یه کار، فرد، فعالیتی هست که دوستش داشته باشی، جز هویتت باشه، براش وقت بذاری و بهش بها بدی. اگر این شکل گرفت، میگه شما شور و اشتیاق داری. پس ببین، ممکنه شما بگین مثلا من مادرم رو دوست دارم، ولی اگر جزی از هویتت نباشه، براش وقت زیاد نذاری و این اجزای دیگر نداشته باشه، این جز شور و اشتیاق نیست، فقط دوستش داری، اونجا هست دوستش داری. یا اگر فرض کنی طرف بگه آره مثلا من به آزادی خیلی علاقمندم، ولی آیا تمام زندگیت صرف جنگیدن در راه آزادی شده؟ آیا خودت رو یک مجاهد در راه آزادی میدونی؟ آیا یک چریک آزاد کننده میدونی؟ آیا یک عنصر مثلا انقلابی میدونی؟ یعنی این صفت جزء هویتته؟ آیا داری وقت و انرژی میذاری؟ اگر این نیست، پس شور و اشتیاق نیست. این صرفا یک خواسته، یک تمایله. ولی شور و اشتیاق یعنی مثل اینکه یه چیزی اون تو شروع میکنه توی ذهن شما، میچرخه 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 میچرخه، لنگر برمیداره، قدرت برمیداره، لنگر برمیداره، قدرت برمیداره و یک هسته ای رو تو ذهن شما میسازه. گفتم قبل‌ترا گفتن این یه چیز مضره، ولی علم جدید داره میگه ای بابا اگه اینو نداشته باشی ول معطلی، خیلی از امور زندگیت فرو میپاشه، نمیتوانی راه بری، حرکتت میفته. این تو را به قول بچه کوچولوها تو زندگی راه میبرونه، حلت میده، به عشق اون بیدار میشی. اگر اینو نداری انرژیت میفته، دچار افسردگی میشی. پس میبینیم این با دیدگاه روانشناسی سلامت مدرن خیلی داره پیوند پیدا میکنه که چرا بعضی انسان ها خستن، چرا بعضی انسان ها همش احساس سرخوردگی دارن، چرا از زندگی ناامیدن. ما فقط نیاییم اینا رو بر اساس بیماری یا سندروم خستگی مزمن، سندروم بی انگیزگی مصرف سنگین حشیش یا از اون طرف افسردگی تعریف کنیم. بگیم اون هسته‌ای که توی مغزت مثل یک راکتور اتمی، مثل یک نیروگاه اتمی اون تو حرکت میکنه و انرژی برات ایجاد میکنه، اونو نداری، اون آتش درون رو نداری و اگر نداری شما زمینگیر میشی، تحرکت کم میشه. پس همین الان به خودتون فکر کنید، ببینید این با این تعریفی که براتون گفتم شور و اشتیاقتون چیه. جالبه این کار تجربی ازش خیلی زیاده. همینجا هم باز یک کتاب دیگه خدمتتون معرفی بکنم، یه هم کتابیه که دو سه روز پیش توی اینستاگرام معرفی کردم، کتاب خیلی جامعیه. البته بهتون بگم کتاب روان به عنوان یک کتاب سرگرم کننده نیست، کتاب آکادمیکه. برای همین دوستانی میپرسیدن این رو ترجمه کنیم، به نظر من برای ترجمه مخاطب عام نداره، مخاطب متخصص داره. رابرت والران نوشته به نام The Psychology of Passion، روانشناسی شور و اشتیاق، چاپ انتشارات آکسفورد هست و سال 2015 چاپ شده. پر از مطالعه است که از مردم رفتن پرسیدن شور و اشتیاق چیه، از کی حس کردی داریش. مثلا بعضی چیزاش رو جست و گرفته خدمتون بگم. مثلا تو یه مطالعه بزرگ دیده بودن 84% مردم میگن شور و اشتیاق جدی دارن. یعنی از هر کی بپرسی یه چیزی داره، مثلا اینه که آره من واقعا شور و تمام زندگیم مثلا کارمه، تمام زندگیم اینه که یه نقاش مشهور بشم، تمام زندگیم اینه که آهنگساز بشم، تمام زندگیم اینه نویسنده بشم، یا تمام زندگیم اینه که مثلا یک خونه خوب برای بچه هام فراهم کنم. در هفته به طور متوسط چقدر درگیر اون شور و اشتیاق میشه؟ میانگینی که در آوردن 8.5 ساله، 8.5 ساعته به واسه در هفته. یعنی 8 و نیم ساعت به طور متوسط مردم برای اون هدف درون اون نیروگاه هسته‌ای مغزشون وقت می‌ذارن. یه شور و اشتیاق به طور متوسط چقدر طول می‌کشه؟ به طور متوسط توی یه آمار دیده بودن 6 سال. یعنی البته بعضی شده ماه طول می‌کشه. شما 3 ماه علاقمند بشی، خیلی جدی دوست داری ورزشکار بشی، خیلی جدی دوست داری مثلا زبانشناس بشی و بعد آتشش می‌میره دیگه، شعله‌اش خاموش میشه. ولی به طور متوسط در حدود 6 سال. ولی 60 ساله هم داره، یعنی متوسطش 6 شه. یعنی شما میتونی 60 ساله طرف اصلا روی اینه. و حواستون باشه این شور و اشتیاق باید بخشی از هویت شما باشه. گفتم این چهارگانه رو باید کمابیش داشته باشه: زمان و انرژی، دوست داشتن، بها دادن و از اینی که بخشی از هویته. یعنی خودتو بر اون اساس تعریف میکنی. من یک پدرم، تمام هویتم اینه که کار کنم برای بچه‌هام یه چیزی به جا بذارم و این منو بلند میکنه که مثلا اون ویلاها رو بخرم، اون آپارتمانه رو بخرم که این بچه‌ها تو اون باشن. یعنی ببین اگر اینو برداری میگه دیگه حس نمیکنم اون آدم سابقم، بخش زیادی از وجودم میپره میره. یا اون فردی که مثلا فکر کنید در جستجوی علم هست، دانشمنده، خودش رو دانشمند تعریف میکنه. هر جا میره میگه ببین این حرفو نزن، تو یه دانشمندی، این کارو نکن، تو یه ورزشکاری، تو یه هنرمندی. یه هنرمند اینجوری برخورد نمیکنه، یه هنرمند مثلا اینجوری دنبال حرف مردم حرکت نمی کنه. یعنی اون شغل و حرفش در کنار اون آتش درونشه. خب و به طور متوسط شوق و اشتیاق های شما 2500 ساعت می بلعن از شما. حالا این پس یک مطالعه بود. باز مطالعه دیگه ای که توی اون هست و جالبه اینه که این یک عنصر کلی نیست. ببینید رقیب این میتونه یه عنصر کلی باشه. عنصر کلی یعنی چی؟ یعنی بگیم یه انسان یه سرزنده است، خیلی شوریده حاله، تمام زندگی براش شور و اشتیاق. نه نه نه، این اختصاصیه. و جالبه بدونید بسیاری از افراد وقتی میشمرن میگن یه دونه داریم، دومی نداره. الان هر چی فکر میکنم دومی اون معیارها رو تکمیل نمیکنه. نه اونقدر مهم نیست، خیلی کم پیدا میشه مثلا یه نفر 3 تا داره. یعنی هم کارشه، هم مثلا ممکنه بگه هیکلشه، داره خرج ورزش میکنه، باشگاه میره و همچنین مثلا یک کلکسیون هنری داره که به خاطر اون حاضره بره اون سر دنیا یه تابلو پیدا بکنه، یا حاضره 5 صبح بلند شه بره تو خیابون تو سرما بدوه که هیکلش فیت باشه. ولی این ویژگی ها رو کم پیدا میشه که چند تا باشه. حالا راجع به اینم صحبت خواهم کرد. اگر ما تک اشتیاقی باشیم خوبه یا چند اشتیاقی؟ و این اشتیاق ها یا ممکنه این راکتور، این اشتیاقه همینجور دما بره بالا بره بالا بره بالا و به سمت بدخیم حرکت کنه؟ فکر میکنم از صحبت های قبلی من متوجه شدید که میشه. و اصلا بحثی که ما کردیم همین مسئله فناتیک ها، افراطیون، افرادی که به نظر میاد کل زندگیش رو گذاشته برای اون کار و به قول معروف ول نمیده. بس دیگه، این چیه؟ چرا انقدر کینه داری؟ چرا انقدر گیر داری؟ خب بس دیگه، تمام میگه اصلا تمام زندگی من خودم رو در این قاموس این کار میبینم، این کار نباشه من ترجیح میدم بمیرم. اون قهرمان، یعنی در واقع میشه گفت ضد قهرمان بینوایان، اون بازرس یاور بود که تمام عمرش فقط خودش رو تعریف کرده بود که بره متهمین به خصوص اون جان والژان رو دستگیر کنه و ژامینی وقتی موفق نمیشه خودش رو میکشه. یعنی این ویژگی هم هست که تمام وجودش رو روی اون تعریف. حالا این رو من هفته بعد هم امیدوارم بیشتر بهش بپردازم که افراطیون یکی از ویژگی‌هاشون اینه. این نیست که فقط شور و اشتیاق جدی دارن. اینی که هر نوع مصالحه یا تسلیم یا واگذاری اون شور و اشتیاق حتی میتونه اونا رو به مرز خودکشی یا انهدام بکشونه. یعنی میگم بدون اون دیگه اصلا زندگی برای من معنی نداره. من اصلا تمام وجودم رو روی اون تعریف کردم. اون نباشه من دیگه نیستم. خب پس ما الان با چند تا چیز مواجه شدیم. این آتش درون از کجا میاد؟ حالا که توضیح دادیم چه ریختیه، چرا تو بعضی ها نیست و چه فرمهایش، چه شکلهایش سازنده است و در چه کسانی مخرب در میاد. اگر شما اینجا نشستید و این سوالات من رو شنیدید، عرایض من رو شنیدید و هیچ احساس نکردید به هیچی من ندارم، مثلا اون تو خالیه، حالا شاید جزء همون 16 درصدی باشید که تو این مطالعه، تو یکی از مطالعه ها گفتم هست، یه مقدار نمیدونم، هنوز علم ما کامل نیست، ولی یه خورده من نگران میشم، یعنی به هیچ چی شوق نداری، یعنی هیچ چیزی نیست راحت ببری، یعنی پس برای چی بلند میشی اصلا زندگی؟ میگم اتوماتیک دیگه، بقیه میگن پاشو میرم سر کار، بقیه میگن پول پس انداز کن پس انداز کن، بقیه میگن پولاتو قسط بده قسط بده، من دارم اتوماتیک زندگی میکنم، آتش درونی اونجا حس میکنم ندارم. خب اونا کیا هستند؟ اجازه بدید خیلی واردش نشم. بعضیا میگن این عوارض بیماری های عمده روانپزشکی میتونه باشه. شما خیلی ها رو میبینید که خانواده ها میگه اصلا نمیدونه، همش تو خونه است، هیچ چیزی خوشحالش نمیکنه، فقط یه گوشه گرفته داره اینجوری میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. خب برای اون داره وقت میذاره، ولی آیا دوست داره؟ دوست نداره. جزء هویتش نه، گوشیشو بگیری اصلا میکنه یه آدم دیگه شده. آیا بها میده؟ نه، صرفا میگرده که بیکار نباشه به قول من. ولی یکی دیگه میبینی از صبح که بیدار میشه اون قضیه تو ذهنش، اون راکتور روشن میشه، من میتونم اینو جلو ببرم، میتونم تو کارم موفق بشم. و طبعا میدونید که یکی از شور و اشتیاقهای جدی کاره، یکی از شور و اشتیاقهای جدی پوله، یعنی یک پشن پیدا میشه، مثلا چشاش برق میزنه وقتی به اون سو میره، و حتی میبینید در مریض ترین حالت، خسته ترین حالت، بازم دست از اون کارش بر نمیداره. پس بیاید ادامه بحث رو اینجوری دنبال کنیم، این از کجا میاد؟ خب دو، چجوری میتونیم درستش رو خلق کنیم و اصلا درستاش چه ریختیه، غیر درستاش چه ریختیه، اونایی که شما رو به سمت انهدام و افراط میکشون. اینو که از کجا میاد؟ این یه سواله. من فکر کنم خیلی از اگر شما یک بچه در سنین نوجوانی دارین این سوال برات پیدا میشه. ما چیکار کنیم این شور و اشتیاق باشه؟ از یه چیزی خوشش بیاد. یکی از اون چیزا برای شکل بگیره. باز میگم تو همون کتاب والراند اگر شما نگاه کنید این فهرستی نوشته از شور و اشتیاق‌های، البته خب میگم اینا تو فرهنگ‌های مختلف فرق می‌کنه، مثلا خیلی از شور و اشتیاق‌های نوجوانان غربی ورزشه دیگه، ورزش و موسیقیه، مثلا من بتونم گیتاریست بشم. ببین وقتی میگم گیتاریست بشم اون مفهوم هویتم توشه ها، نه اینکه فقط گیتار بزنم، یه جوری هر جا میرم دوست دارم بگم من گیتاریستم، دوست دارم با گیتاریست‌های دیگه معاشرت کنم، دوست دارم یه جوری نشون بدم اینه و براش بها میدم، انرژی میدم، وقتمو میدم، حاضرم قربانی ام بکنم خیلی از چیزا. حالا اون 84% که گفتم خیلی هاش در کشورهای غربی به صورت ورزش، موسیقی و تو پله‌های پایین‌تر کار و حرفه هست. مثلا حرفه الان داره کم رنگ‌تر میشه. مثلا کمتر افراد مثلا به عنوان مکانیک بودن ذوق و اشتیاق دارن، فقط انجام میدن درآمد داشته باشن. جزء هویتشون نیست. و حس میکنم اگه شغل بهتر پیدا شه راحت عوض میکنم، دوستش هم ندارم به ناچار. پس میبینی اون عنصر دوست داشتن هم باید توش باشه، دوست داشتن، بها دادن، زمان و انرژی و همچنین هویت. از کجا میاد؟ چیزی که متوجه شدم اینه دوستان عزیز، میگن اگر شما در یک محیط غیر آسیبزا رشد بکنی، یعنی محیطی که توش خیلی سوء رفتار باعث نشده، کتکت نزدن، آزارت ندادن، مورد تمسخر و تحقیر قرارت ندادن، به طور طبیعی در اکثریت افراد در نوجوانی پشنهاشون ظاهر میشه. ولی این پشنها سرایت از والدین، مدل، محیط یا مدلها و الگوهاشونه. پس سه عنصر هست که باعث سرایت این شور و اشتیاق میشه. شماره یک والدین، دو محیط شما شامل مدرسه و تلویزیون و چیزهای دیگه، و سه اون رهبران فکری شما که شما رو متحول میکنن. میگه من رفتم پیش اون طرف یه جوری دیدم آه این چقدر مثلا ورزشکار قشنگیه، الهام گرفتم ازش، منم شروع کردم از روی اون حرکت کردن، زمان گذاشتم، خوشم اومد، باها دادم و جزئی از هویتم شد. ولی بیشترینش از والدین میاد. و والدین چه ویژگی دارن؟ اینا ببین ما میتونیم خیلی حرف بزنیم ولی باید پشتش سند باشه، پشتش لااقل پژوهش باشه. اینایی که میگم اون مقداریه که ما داریم، بیشتر نداریم. میتونیم بگیم مثلا مادر مهربون این کارو میکنه، پدر چه اینجوری میکنه، ولی خیلی هاش تکرار نشده. چیزی که توش دیدن اینه والدینی که به یک پدیده بها میدند و اختصاصی بودن رو اهمیت قائل، یعنی دو اصطلاح valuation و specialization. یعنی یه سری والدین هستن که میگن ببین هر کسی نمیشه که همینجور بگرده. آخه تو هم باید توی یه چیزی خوب باشی دیگه. تو هم باید توی یه چیزی بدرخشی. به این میگن اسپشیالیزیشن. والدینی که اختصاصگرا هستن و به اون پدیده بها میدن. یعنی وقتی اومدن ریشه خیلی از این شعور اشتاق دیدن میگن آره پدر منم خیلی به ورزش بها میداد. مثلا هر جور میرفت میگه آدم باید ورزشکار باشه. پس این یه گزینه است. سرایت مستقیم از بزرگترهاست. و اون بزرگترها باید خود به اون بها بدن و به نوعی یک نوع خاصگرایی توشون باشه. حالا من دارم اینو میگم به این دلیله که یه عده شک دارن، میگن این شاید یه ویژگی بشر مدرن فردگرای متمدن عصر بعد از انقلاب صنعتیه. یعنی شاید یه زمانی همه اسم میکردن که خب اتوماتیک هرچی هست میره دیگه، قرار نیست شما فرق کنی با بقیه. ولی این دو پدیده والویشن و اسپشیالیزیشن اهمیت داره. منتها پس این اتوماتیک منتقل میشه. یعنی فرض کن شما نوجوانی داری که پدر میگه مثلا چه خوبه تو دانشمند بشی، و در واقع وقتی بچه کتاب میخونه به اون کار بها میده، براش کتاب میخره و او رو تشویق. ولی این همه جای داستان نیست. قسمت قشنگش که اگر شما کاربردی میخواین نگاه کنید الان شروع میشه. اون 84%، حالا من دارم لغت 84 تکرار میکنم برای اینکه یه مطالعه است داخل، بعضی مطالعه ممکنه که 70%، بعضی بگه 95%، ولی اون حالا شما فرض کن 4/5 افرادی که یک شور و اشتیاق دارن، یک آتش درون دارن، قسمت دوم کشف اینه که شور و اشتیاق ما رو میشه به دو دسته عمده تقسیم بندی. و این جزء کارهای مشهور رابرت والدران است. اگر والد هستید این بخش رو نگاه کنید. گفته بعضی از والدین به بچه‌شون شور و اشتیاق وسواس گونه منتقل می‌کنند. اصطلاحاً به این میگن OP یا obsessive passion. و بعضیا HP منتقل می‌کنند. harmonious passion. و این قسمت قشنگ بین این دوتا خیلی فرق است. obsessive passion اینجوریه، شما صحنه رو تجسم کن. پدر همیشه دوست ورزشکارا رو دوست داشت. بهش بها میداد و معتقد بود انسان ورزشکار خیلی ارزشمنده. به همین دلیل اصرار داشت من هم ورزشکار بشم. به من مرتب میگفت ورزش کن. منم خیلی پدر رو دوست داشت. و برای اینکه تأیید او را بگیرم، لبخند او را ببینم، منم شروع کردم ورزش کردم. من ورزش میکردم، او برای من هدیه میخرید. من ورزش میکردم، اون تو جمع پوز من رو میداد. من ورزش میکردم، من شادی رو در چهره او میدیدم. این یه مسیره که این منجر میشه معمولاً به شکل گیری OP، پشن وسواس. یه مسیر دیگه هم هست که بهش میگن مسیر HP، مسیر هارمونیوس پشن. حالا اینجا دوستان عزیز ببخشید، هم وقت محدوده، همین که من جلسه رو امیدوارم تو بحث‌های دیگه دنبال بکنم، ولی حواستون باشه این چیزایی که دارم میگم سوء تفاهم نشه. هیچ چیزی در روان انسان، در ذهن انسان کلی و قطعی نیست. پس اگر شما حس میکنید پدرتون این کار میکرد، ای وای فاجعه شد، من الان نوع شور و اشتیاق وسواس گونه دارم، نخیر، اینا درجه است. منتها الیهش OP، منتها الیه اینور HP. و طبیعی است که از همین جا فهمیدین اون هارمونیوس یعنی چی؟ یعنی موزون، متوازن، همخوان. میگن هارمونی داره، ولی اون یکی چیه؟ وسواس گونه است، مثل یه فکر وسواسی میشه. حالا بیاین این وریار دیدن این وریه یه جور دیگه شکل میگیره. اون از یک کنترل مستقیم میاد، از پاداش دادن رفتاری که دیگری میخواد میاد. حالا این میتونه پدر نباشه، میتونه مادر باشه، میتونه برادر باشه، میتونه معلم باشه، میتونه رهبران فکری و عقیدتی اون فرد باشه. شما فرض کن توی اداره کار میکنید، طرف میگه ببین من از اون فرد منضبط وسواسی بازرس جاوری خوشم میاد، هی بهش جایزه میده، هی بهش گواهی میده، هی تاییدش میکنه، این ور اون ور میگه، و بعد اون راکتورش شروع میشه. طرف کم کم راکتورش از کم شروع میشه، میره جلو و به سمت یک شور و اشتیاق حرفه‌ای در میاد و به قول معروف این معیارها رو تکمیل میکنه. اما یه مدل دیگه هم دیدند که افراد دچار شور و اشتیاق میشن. به اون مدل اول گاهی اوقات اصطلاحاً کنترلد هم میگن. میگن مدل پشن کنترل شده. یعنی یکی دیگه اونو تو شما القا کرده. یه نوع دیگه هست میگن شور و اشتیاق خودکار، اوتونوموس پشن. اوتونوموس همون هارمونیوس میشه. اون چه جوری پیدا میشه؟ میگن اون اولیه هدفی که هسته مرکزی این راکتوره و اون فیوزیه که اینو روشن میکنه، گرفتن تایید و گرفتن حمایت و بازخورد خوب دیگرانه. اون یکیه چیه؟ میگن اون یکیه احساس لذت و انتخاب خود فرده. یعنی توی نوع هارمونی، نوع همخوان، تو نوع اتونوموس یا خودکار، طرف میگه از یه چیزی خوشم اومد، بعد شروع کردم انجام دادم، بعد همین جور که توش انجام دادم پیشرفت کردم، احساس کردم ای چه جالبه، دارم بهش مسلط میشم. وقتی بهش مسلط شدم شروع کردم به دیگران نشونش دادن، شروع کردم بهش توسعه دادن، و همین جور که بهش مسلط تر شدم احساس تسلط به من لذت بیشتری میداد و من اون کار رو ادامه دادم، الان جزی از هویتم شده، دارم وقت میذارم، انرژی میذارم، بهش بها میدم. این یه مسیر دیگه است، اصطلاحا میگن مسیر خودکار یا اوتونوموس. خدمتتونم گفتم واقعا نمیشه بگی همش اینه بعضش اینه، اینا مخلوط داره. اما بیایم چند تا نکته رو براتون بگم که اگه میخوای خودکار باشه توش چه ویژگی هایی هست. توی خودکاره لذت از درونه، یعنی خودم خوشم اومد، نه تایید دیگران، نه اینی که پدر خوشش میومد، مادر آفرین میگفت، مدرسه به هم کارت صد آفرین میگفت، خودمش کردم مزه میده، چه جالب، مثلا عضله ورزش که میکنم احساس میکنم زورم زیاد شده، بعد میتونم صندلی رو بلند کنم، ماشین رو هل بدم، بعد احساس کردم این وزن سنگینا رو بلند میکنم، جلو آینه میرم احساس خوبی دارم. این یعنی از لذت شروع میشه و خود فرد رو ادا. حالا والدین افرادی که این نوع رو منتقل میکنن چه جوری هم؟ چون گفتم این بالاخره الگو میگیره، منتها یه الگویی هست که کنترل رو منتقل میکنه، یه الگویی هست که لذت رو منتقل میکنه. اومدن تو زندگی این والدین بررسی کردن، دیدن اینا چند تا ویژگی دارن. یک، اینا به صورت اختصاصیه ها و یه مقاله خیلی جامع، حدود 50 صفحه مقاله هست، ژنوییو ماژو و باز رابرت والران، Journal of Personality به سال 2009، اسم مقاله هست On the Development of Harmonious and Obsessive Passions، درباره شکلگیری شور و اشتیاق وسواسگونه و همخوان. اومدن خانواده‌ها اینا رو نگاه کردن. یک، خانواده گزینه میچینه جلوش، نمیگه این کارو بکن، یعنی این نیست که تو برو ورزش کن، خانواده فقط میگه ببین یه کاری بکن، تو یه چیزی اشتیاق داشته باش، ورزش، موسیقی، درس، نقاشی، یعنی چند تا میچینه جلوش. پس گزینه اول انتخاب ها متعددند. دو، در اون سیستم یا در اون خانواده یا در اون نظام رهبری و فکری دلیل برای فرد آورده میشه و فرد از نظر دلیلی و علتی توجیه میشه. اگه ورزش کنی من فکر میکنم تو جامعه میتونی یک فیزیک خوب داشته باشی، دیگران بهت احترام بذارن، بیماری قلبی نگیری، بیشتر عمر کنی و غیره. یعنی یک رشنال براش میارن، دلیل وجودی. پس انتخاب‌های متعدد. پس اگر شما میخواید بچه‌تون شور و اشتیاق همخوان داشته باشه، چند نوع بچینین جلوش. دو، دلیل و فایده هر کدومو بگید، نه اینی که بگید اینو انجام بده. سه، احساس فرد یا کودک یا نوجوان رو مرتب پایش کنید و اگر یه جای خوشش نمیاد اکنالج کنید، اصطلاحا میگن اکنالج فیلینگ. طرف میاد میگه که ببین من ورزش میکنم خوشم نمیاد، احساس خوبی بهم نمیده، پس اگه اینجوره باید ببینیم چرا خوشت نمیاد، چرا از اینی که درشت بشی، از اینی که بدنت متناسب باشه احساس خوبی نداری؟ نمیدونم اصلا این احساس ندارم. یعنی اونجا کنترل منتقل نمیشه، احساس طرف پایش میشه. باز چیزای جالب دیگه ای توش دیدن خیلی نوع اول متکی به بازخورد یا فیدبک نیست. الان ببینید تو خیلی از سازمان ها مد شده، میگن به دانشجو فیدبک بدید، به رشدش کمک میکنه. یه ذره شک دارم دوستان، من البته تو خیلی چیزا شک دارم، شما من رو جزء شکاکان یا اسکپتیکا ببینید، ولی اومدن دیدن خب درسته که استاد به دانشجو بازخورد میده، این خوبه، این غلطه، این درسته و اینجا داره یه لطفی در حقش میکنه و استاد خوب اونیه که مرتب بازخورد میده. تو این برگه‌های ارزشیابی استادان مینویسن استاد مرتب به من بازخورد میدهد و این استاد خوب میدن، ولی یه دو اومدن یه چیز دیگر رو نگاه کردن. خطرش چیه؟ خطرش اینه که حس شادکامی و خوبی من وابسته به بازخورد استاده. یعنی اگه استاد گفت اینو بعد انجام دادی، یعنی حرف اون مهمه نه خودم. ببینین فرقشو؟ یعنی ممکنه شما بگین بازخورد یه چیز خوبه، ولی داری به صورت ضمنی و پنهان نوع شور و اشتیاق نوع وسواسگونه رو دامن میزنی. یعنی زمانی خوبی که من چیز مثبت بهت بدم، نظر من جزء امور مهمه، ولی اون نوع هارمونیوس، نوع موزون یه چیز داره، من به خاطر دل خودم دارم این کارو میکنم. حتی اگه شما بگی کارت خوب نبود، نقاشیت قشنگ نیست، یا اینی که تاییدش نمی کنم، من باز کار خودم رو انجام میدم. بینی؟ پس میدیم مرز ها مبهمه. در روان انسان هیچ چیزی قاطع نیست. شما از روی حسن نیت داری بازخورد بهش میدی، ولی داری او را وابسته به بازخورد خودت میکنی. اومدن دیدن برای شکلگیری اون شور و اشتیاق هماهنگ، بازخورد میتونه گاهی مخرب باشه. برای همینه که ممکنه بچه هایی که سرکشن، بچه هایی که گوش به حرف دیگران نمیدن هم گاهی موفق تر از اون یکی ها در بیان، چون ککش نمیگزه. نقاشی کشیدم، هر کی اومده دو این چیه، ولی من فکر کردم من برای دل خودم میکشم، برای نظر اون که نمیکشم. پس اینو اون در کن. پس ببینید داستان به این راحتی نیست. بعد اومدن دیدن اوه، پس خانواده هایی که همش میان به بچه‌شون بازخورد میدن، این آفرین، این خیلی خوب بود، این خیلی بد بود، من میخوام راهنماییت کنم، بهم اعتماد کن، من میخوام کمکت کنم، این گاهی اوقات خب یه پیام چیزی که داری میدی که تمام خوب بودن من داره وابسته به نظر تو میشه دیگه، در صورتی که من قراره بر اساس لذت خودم کار کنم. پس ببینی اون نوع هارمونی متفاوت شکل میگیره. بحث رو ادامه بدیم. دیدن در هارمونیه اون چیزی که در کنار اون فعالیت لذت ایجاد میکنه احساس تسلط، مستری و competence هست. اینا رو انگلیسیش رو میگم چون معادلاش رو بدونید. competent، توانمندیه. یعنی وقتی اسم میکنه ببین من چی نقاشی کردم، عجب قشنگ ورزش کردم، رفتم به همه گل زدم، اون موتورش رو ادامه میده و باعث میشه که اون شور و اشتیاق ادامه پیدا کنه. در صورتی که اگر این باشه که ببین چقدر بهم کاپ دادن، چقدر تو روزنامه از من تمجید کردن، اون به سمت اوبسسیو طرف رو میکشونه. حالا چرا میگیم این هست؟ هنوز به قول خارجی ها متصل بمونید، تو این stay tuned به این کانال بمونید. اومدن دیدن وقتی ما هسته این راکتور شور و اشتیاق رو میسازیم، این اگه به سمت هارمونیوس بره، به سمت اون موزونش بره، شما احساس رضایتمندی میکنی، احساس شادکامی میکنی، کمتر افسردگی میگیری، کمتر مثل بازرس جاور خودکشی میکنی و با دیگران خیلی راحت تر کنار میای. ولی اگر مسیر سر این دوراهی به سمت وسواسگونه رفت، اینجا اشتباه نکنید، جمله رو دقت کنید، وسواسگونه انرژی بیشتری بهت میده تا اون یکی. اینو اندازه گیری کردن، دیدن اونایی که شور و اشتیاقهای اوپی دارن ساعت بیشتری میذارن، کمتر به کارهای دیگه میرسن، و اگر شما مثلا قراره بری ورزش کنی، اون 5 ساعت در هفته کار میکنه، یکی 15 ساعت در هفته کار میکنه، پس کارآمدتره، ولی خوشبختی برات به همراه نمیاره و ایرادش همینه. پس اون والدینی که از بچهشون یک موتور درسخونی میسازن، یک شاگرد اول میسازن. ببین شاگرد اولم میتونه، من همیشه شاگرد اول باشم، این میتونه جزئی از هویت من باشه دیگه. دیدی هر جا میره خودشو معرفی میکنه، نفر اول فلان، نفر اول فلان، نفر اول فلان، یعنی اصلا جزء هویتشه و حاضره برای اون از همه چیش بگذره. اگر این از نوع اوپی باشه کارآمدتره، متاسفم، برای همینه تو نظام کنکور ممکنه جلوتر بیفته، تو نظام دانشگاهی ما جلوتر بیفته، ولی شادکامی بیشتری نخواهد داشت. یعنی اوپی ها شادکام نیستند، کم کم خشم درشون جمع میشه. یه ویژگی جالبی که اوپی را از اچپی جدا میکند خشمه. یعنی میبینی عجب انرژی داره این آدم، عجب پشت کاری داره، به قول معروف نستوهه. یه اصطلاحی بود میگفتن مجاهد نستو، ولی یه چیزی هست اونو از اون یکی جداش میکنه. چرا دعوا داری؟ چرا همش عصبانی؟ این همه خشم از کجا میاد؟ چرا با مردم همش گلاویزی؟ ولی اون یکی یک علاویز نیست. و این به نظر من کشف قشنگیه در مباحث خودشناسی. برگردیم اون 12 تا سوال پرسشنامه شور و اشتیاق رو براتون بخونم. فکر کنم میفهمید کدوماش مؤید اینه که اشتیاق شما از نوع وسواس گونه است، کدومش مؤید اینه اشتیاق شما از نوع همخوان متوازن و موزونه. بازم میگم دوستان، اینا همه یا هیچ نیست و همش هم تقصیر والدینتون نیست. ندید خدای نکرده پدرتون رو سرزنش کنید، ببین من همش وسواسی درس میکنم، من وسواسی کار میکنم پول در میارم، چون خانواده این ارزش رو در من به طرز محکمی گذاشته و اون زمان که من این ارزش ها رو میپذیرفتم هیچ انتخابی نداشتم، هیچ وقت توجیه نبودم. گفتم انتخاب چویس، قضیه توجیه بودن رشنال، و همچنین هیچ کس از من نپرسید که چه حسی داری وقتی منو وادار میکردن مثلا صبح زود پاشم برم ورزش کنم بعد برم قهرمان استان بشم. هیچ کس از من نپرسید، همه بهم گفتن باید این کارو بکنی. پس این سه تا ویژگی رو در نظر بگیر. پرسشنامش قشنگه، مثلا همون پرسشنامه است. این 12 تا رو براتون میخونم. این فعالیت همسو و همخوان با سایر فعالیت های زندگی من است. یک مشخصه قوی اچ پیه. یعنی اگر شما داری درس میخونی و شاگرد اول میشی، میگی با بقیه چیزای زندگی من میخونه، مثلا هیچ تضادی با معاشرت هم نداره، هیچ تضادی با خانواده هم نداره، هیچ تضادی با سرگرمی هم نداره، یه جوری با هم حلن. یه دونه اوپی براتون بخونم. من در کنترل امیال و هوسهایم برای انجام این کار دچار اشکال هستم. یعنی هوسها ترمز میبرند، دیگه نمیتونم پول در آوردن رو متوقف کنم. ای به خودم میگم بسی داری، یا بسی به اندازه کافی مقام به دست آوردی، بسی به اندازه کافی اشتهار به دست آوردی، به اندازه کافی نقاش مشهوری شدی، پس چرا ول نمی کنی؟ دست خودم نیست، دیگه نمیتونم، اون بازرس جاوره است. پس این اگر به این نمره بالای بدی اون وری داری میفتی. اینا جمع جبری این نمرات دیگه. امور و چیزهای تازه‌ای که به کمک این فعالیت کشف میکنم باعث میشود که حتی به آن بیشتر بها بدهم. یک عشق فزاینده توش پیدا میشه، یک لایکینگ زیاد. در مقابل سوالی که مؤید وسواسگونه است، من تقریبا یک حس وسواسگونه برای این فعالیت دارم. سوال 5، این فعالیت معرف صفاتی است که در خودم دوست دارم. یعنی وقتی من حس میکنم یک نقاشم یا یک درسخوانم یا شاگرد اولم، ازش لذت میبرم، چندشم نمیشه. این چیه؟ یه حیولام، من فقط پول در میارم، من فقط نمیدونم خوب بیزنس میکنم، ولی تای دلم شاد نیستم. این فعالیت به من اجازه میدهد که تجارب گوناگونی را احساس کنم. یعنی وقتی شما اون شور و اشتیاقاتو داری باعث میشه با جهان بیرون آشنا بشی، ولی اونوری میگه نه، از جهان بیرون منو بریده، فقط به یک اتوماتیک، به یک ربات پول در آوردن، درس خوندن یا فعالیت اقتصادی تبدیل شدم، یا فعالیت ورزشی. خیلی از الان اعتراضهایی که به المپیک میکنن اینه، وقتی اومدن دیدن خیلی از اون قهرمانان المپیک از نوع شور و اشتیاق اوپی هستن، یعنی یه جور بهشون تحمیل شده و برای همینه خیلی شادکام در نمیان. این فعالیت تنها چیزی است که واقعا به من انرژی میده. شماره 7، فکر کنم قشنگه، نه؟ به غیر از این هیچ چیز دیگه تو زندگی معنی نداره. من اگه شطرنج بازی نکنم، شطرنج بازم، و پدرم همیشه میگفت شطرنج بازا خوبن و برای من هیچ حسنج میتنید، من این مرا زنده نگه داشته است. شماره هم این فعالیت به خوبی در زندگی من حل شده است. همخوان، اگر میشد فقط این فعالیت رو در زندگی ادامه میدادم. این باز وسواس بود. این فعالیت من با سایر چیزهایی که جزئی از من هستند در توازن و همخوانی هستند. HP شماره 11. این فعالیت به قدری هیجان انگیز است که من بابت آن کمتر خودم را کنترل خودم را از دست میدهم. وسواس گونه است. یعنی وقتی پاش میفته مهمونی و تعهدات خانوادگی و نمیدونم کارهای دیگر رو ول میکنم، به این میچسبم. شما هم دیدی طرف ممکنه شب سال تحویل هم داره تو شرکتش کار میکنه و جالبه دیگران بهش باها میدن، یا استادیه که داره مقاله مینویسه بهش باها میدن، عجب این شیفته علم بود. ولی حواستون باشه، اگر شیفته علمه باید از نوع HP باشه، نمیتونه نوع OP باشه. نوع OPش یه ذره خطرناکه، یعنی شاید دست خودش نیست، نمیتونه بیاد خونه، اعصابش خرد میشه، اون کار نیمه تمام مونده. آخه من برم بشنم پای سال تحویل مثلا فامیل رو ببینم چه فایده داره؟ من اینو باید جلو ببرم چون من استاد برتر میخوام بشم. و شماره 12، من حسی دارم که این فعالیت مرا کنترل میکنه. پس دوستان عزیز، وقتی شما میایید آدمایی رو میبینید که نستوهن، خستگی ناپذیرند، تسلیم نمیشن، شما یه لحظه باید حواست باشه این نوع HP یا OP. هر دوشون قویان، هر دوشون هویتشون عجینه با این مسئله، هر دوشون به شدت کار میکنن و لغاتی مثل خسته شدم، بریدم، دیگه نمیتونم براشون معنی نداره. ولی اون یه مسیر دیگه داره میره، این یه مسیر دیگه میره. شما الان تصمیم بگیر دوست داری کدوم ور بری. البته بهت بگم OP قدرت بیشتری داره، وسواسیه، و همچنین بیشتر با هویتت عجینه. یعنی تقریبا اونو از دست بدی کارت تمومه، این دیگه چیز دیگه ای تو خودت نخواهی. من از نظر حالا مشابه این سوالات هست. من از نظر عاطفی بدان وابسته ام، بدون اون نمیتونم زندگی کنم. خلق و روحیه من وابسته به انجام این فعالیت است. پس اینا همگی از ویژگی های شکلگیری OP است. پس بحث دوم ما اینه. اولیش این بود که حتما سعی کنید یک شور و اشتیاق پیدا کنید. انسان مدرن باید پشن داشته باشه. ولی بحث دوم این بود که پشنت HP باشه. پشن HP یه خورده زورش از پشن اوپی پایین تره، ولی در عوض زندگیت رو جهنم نمی کنه، با بقیه امورت همخانه و شکل گیریش رو هم دیدیم برخواسته از نظر دیگران نیست. ممکن از نظر دیگران الهام گرفته که حتما اینجوره، همه اینها الهام می گیرن، ولی حس لذت درونیست و اون احساس انتخاب خود فرد است. باز نکات مهمی ما داریم در اینجا که فکر میکنم باید به اونها اشاره کنیم. خب ما راجع به شکلگیری این اوپیه گفتیم، پس به این راحتی گول نخورید. هر کس با پشت کار رو اوپی نبینید. باز ویژگی های دیگری رو در تمایز اینا تو مطالعات انبوه دیدند. یعنی آدمای با پشت کار رو میتونی به چند دسته تقسیم کنی. اونایی که وسواس گونه دارن دنبال میرن که در منتهی علیهش اون هیولاهای پشت کارن. افراطیون هستند که قرار کتابش رو معرفی کنم خدمتتون، و در مقابل اون هارمونیکا هستند. این ویژگی ها رو توش دیدن. انسان زدائی در اوپی بیشتره، یعنی امکان اینه که دیگر انسانان فقط ابزار بشن براش. چون اگر قرار شما قهرمان ورزشی، استاد نمونه یا بهترین بیزنسمن یا نقاش بشی، رو بقیه راحت پا میزه. اون وسواس گونه اجازه بهت میده، مجوز میده. دو، خشم و نفرت توشون بیشتره. سه، نشخوار فکری بیشتره. یعنی اون ساعتهایی هم که اون کار رو نمی کنه نشسته داره راجبش فکر میکنه، تو مهمونیه باز داره تو ذهنش مرور میکنه، توی تعطیلات بقیه دارن خوش میدن، این داره باز به اون مسئله رومینیت میکنه، نشخوار. چهار، به خودش کمتر میرسه، بهداشتش، ورزشش، سلامتش. پنج، هویتش خیلی بیشتر درگیرانه. شش، یادتون هست من گفته بودم deliberate practice در مباحث دیگه گفته بودم تمرین کارآمد، که گفتیم 10,000 ساعت اگر شما تمرین عمدی بکنی به حرفه خودت مسلط میشی و شماره یک میشی. توی اینها بیشتره، پس اینجا یه پوانه براشون، جلو میفتن از HPA. و آخریش میگن توی این یکی جالبه، اینو تو مبحث افرادگری امیدوارم هفته‌های بعد بهش بپردازم. شروع اون شعور و اشتیاق از نوعی احساس حقارت یا نداشتن بوده. من هیچ وقت احترام بهم نمیذاشتن، پس من ورزشو شروع کردم هیکلم توپ بشه تا اینه که بقیه بفهمن من کیم. من ورزشو شروع کردم تا مشهور بشم و از اون گمنامی که هیچکی منو تحویل نمی گرفت در بیام. من وارد این گروه سیاسی شدم تا به بقیه ثابت کنم که منو دست کم نگیرید. یعنی در شکل گیری اون مفهوم شور و اشتیاق وسواسگونه، حالا افراطی میشه این جمله، ولی نوعی احساس حقارت و کمبود نهفته است. برای همینه که میگن این مسیر میتونه شما رو در انتها به یک هیولای افراطی بکشونه. در کودکی احساس میکردم توی حوزه‌ای کم دارم، ناتوانم، تحقیر میشدم و والدینم یا اون رول مدل هام، اون الگوهام به اون خیلی بها دادند، تقویت هم کردند، پاداش دادند و من وقتی اون شور و اشتیاق در من دامن زده شد لذت گرفتم و رشدش دادم. اون تا تمام مدت هدفم انتقام، کینه و حالگیری از اونایی بود که منو تحویل نمی گرفتن. این خطرناکه. و اون روانشناسی افرادگرایی رو شما میتونی اینجا جدا کنی از این. دوستان ببینید، خیلی حواسشون نیست، انسانهای کارآمد رو شبیه هم میبینند، ولی اینی که اون کارآمدی آیا از نفرت برخواسته، آیا از کینه و احساس نبود اهمیت برخواسته، یا اینی که یک مدل هارمونی یا متوازنه زمین تا آسمون فرق خواهد کرد و سرنوشت شما رو جدا خواهد کرد. اون نوع دیگه، شما اصلا ادبیاتشو میخونی همش مفاهیم انتقام، نفرت، حالشو خواهم گرفت، روزی بهشون ثابت خواهد شد، روزی آنها نمیدونم مفتضح خواهند شد. یعنی آقا چرا دعوا داری با همه؟ رشد تو چرا باید با خشم به دیگران همراه باشه؟ موفقیت تو، من روزی که به اون مقام رسیدم اونها رو تمسخر خواهم کرد و خواهم گفت دیدین در مورد من چی فکر می‌کردین و حالا خیت شدی، حالا کنف شدی. یعنی اون شور و اشتیاق رو ایجاد میکنه، در صورتی که نوع هارمونیکه این ویژگی رو نداره. بیشتر حس میکنه که دارم روش میکنم و مزه دارم، احساس نمیکنم حال کسی رو بگیرم اونقدر به مزه میده. البته گفتم اینا مخلوط داره ها، ولی خب هدف اصلیش حالگیری دیگری نیست، هدف اصلیش منکوب کردن و تحقیر یکی دیگه به واسطه اون شور و اشتیاقش نیست. در صورتی که میبینی اینه، و اصلا تو ادبیاتشون میبینی سراسر نفرت و منکوب کردن اونهایی که شما به واسطه شور و اشتیاق جلو میفتی وجود داره. میگن اینا نوعای اوپی هستن و قوی هم هست. یعنی ظاهرا مثل این که این نبرد خیر و شر داره تبدیل میشه به نبرد اوپی و HP که در واقع انسان‌ها یه گروه هستن که اصلا هیچی ندارن، اصلا پشن ندارن. اونا تفلکی‌ها خب میشه گفت اصلا نظاره‌گر جدل این دو گروه هستن. حالا چرا این تو علم جدید اهمیت داره؟ فکر کنم این بحث ادامهش میفته به معرفی کتاب اری کروگلانسکی که اجازه بدید من اسمش رو براتون بخونم. A Psychology of Extremism، اری کروگلانسکی، A Motivational Perspective، سال 2022 چاپ شده، یعنی همین دو سه ماه اخیر، و یک جنبندی خیلی قشنگی از افرادگرایی داره. چیز جالبی هست که نوروساینس هم داره اون رو نشون میده. یه خوردش رو بگم برای اینکه بحثمون اینجا ناتمام نمونه. یه اصطلاح قشنگی هست بهش میگن بدخواهی، یا بهتر بگیم کجخواهی غیر عقلانی، Irrational Miswanting. این مفهوم رو کنت بریج توی موشها دیده، یعنی مفهوم انسانی نیست. میگه ببین یه چیزایی هست که موش دوست داره انجام میده، مثلا خوردن سوکروز، قند. یه چیزهایی هست که موش دوست نداره و انجام نمیده، ولی یه چیزهای عجیبی هست که موش دوست نداره و با جدیت تمام انجام میده. به اینها بهش میگه در واقع کجخواهی، میس وانتینگ، ایراشنال. یه الکترود گذاشته که شوک الکتریکی بهش میده، میره هی به این دست میزنه، شوک میگیرتش، پرتش میکنه اون و باز دوباره میره این کارو میکنه. و عزم میخوام دور از جون شما، میگه من مرض داری؟ ولی دیده در مغز انسان میتونه این رفتار اجبارگونه شکل بگیره. مثل اینی که اون موش هدفش لذت و شادکامی نیست. ممکن شما بگید موش از کجا میفهمی شادکامی داره یا لذت داره؟ آه این یه کشف بزرگ موش هست روی انقباض عضلات چهرهش. یعنی وقتی میره به اون میله الکتریکی دست میزنه چهرهش قشنگ درد رو نشون میده، پرتش میکنه اون ور، ولی باز دوباره میره اون کار رو تکرار میکنه. این مثل اون آدماییه که میگه ببین من دارم جم میکنم تو این کار، با همه دعوا داره. خب ببین تو اگه دعوا داری، از کارت عذر میخوام زله شدی، احساس میکنی که تمام هم و غم و جونتو برای این گذاشتی، خب چرا ولش نمیکنی؟ خب خیلی ساده، برای چی گیر کردی توش؟ میگه آخه نمیتونم، این همه چیه منه، من بدون این نمیتونم. این همون مفهوم irrational miswanting، کج‌خواهی غیر عقلانی است که قشنگ مدارهای مغزش رو پیدا کرده، اومده دیده کجاهای مغز رو اگر شما تحریک کنی رفتار اونگونه میشه. یعنی خوشت نمیاد، دل خوشی ازش نداری، احساس میکنی که لذت بهت نمیده، سراسر خشم و دعوا و نفرتی، باز داری میری اون کارو انجام میدی و اصلا نه محبتی داری نه چی داری. این معادله منتهی الیه رفتار افراطی میشه که اوجش اون هیولای اوبسسیو پشن است، یعنی اون اوپی، اون وسواس خیلی اشتیاق گونه. اون افرادی که میری میبینی، مثلا شما ببین افراد منفی اجتماع هم پشت کارهای خوبی دارن، مثلا اونایی که فرض کن میخوان میرن به اموال دیگران خسارت میزنن. خیلی از قاتلین سریالی از من و شما پشت کارشون بیشتره، یعنی یه شب ول نمیکنه این فکر رو، با چه انرژی سرمایه گذاری این کارو میکنه و میگه این همه چیه زندگی منه، ولی یه جوری شادکامی بهش نمیده، باز اون رو دنبال میکنه. باز مقاله دیگه میتونید نگاه کنید. این مقاله این پرسشنامه رو توی اون استاندارد کرده. اسم مقاله ابتداش فرانسه است، چون این والران گفتم مال دانشگاه کبک هست. Le passion de l'âme، پشنهای روح، On Obsessive and Harmonious Passions، Journal of Personality and Social Psychology 2003 چاپ شده، که این پرسشنامه رو اجزاش رو توضیح داده. و باز به سال 2003 مقاله دیگه هست، The Coach-Athlete Relationship، ارتباط مربی و ورزشکار، Journal of Sports Sciences، جورنال علوم ورزشی. جالبه توی اینم نشون میده، میگه مربیانی هستن که مدل OP طرف رو ورزشکار بار میاره، مربیان دیگه هستن که HP بار میاره. باز توی همون این رو دیدن، باز توی همون مطالعه که در براتون گفتم، On the development of harmonious and obsessive passions، در شکل گیری اشتیاقهای همسو و وسواسگونهی که مال 2009 بود، اونم توی خانواده ها بررسی کرده. توی همین مقاله یه یافته قشنگ داشت، اینم از در عدد شاید بد نباشه بدونید. مثلا یکی از این چند مطالعه توی این هست، گفتم 50 صفحه است، یکی از کارهای جالبی که کرده، انسان‌هایی که هیچ تجربه موسیقی نداشتن، میگن تو عمرمون اصلا ساز دستمون نگرفتیم، گذاشتنشون تو کلاس‌های اجباری آموزش موسیقی. چیزی که دستگیرشون شده، بعد 5 ماه 36% گفتن ما اشتیاق به موسیقی پیدا کردیم. پس اینم یه آزمایش جالبه، اگر انسان‌ها رو زوری بذاری یه جا بگی با یه چیزی مشغول شو، یه درصدی اشتیاق پیدا می‌کنن. این تو ورزش هست، توی درس خوندن هست، توی بیزنس هست. یعنی همینجوری کودکتون رو، نوجوانتون رو بذارید، هی بهش بازخورد بدید و تاییدش کنید و اون تو بذارید، کم کم اون راکتور روشن میشه، تو چند، تو حدود 1/3. منتها باز اومدن دیدن اون ویژگی ها، هر چقدر دادن دلیل، اجازه انتخاب دادن و همچنین صحه گذاشتن، اکنالج کردن احساس های درونی فردی که داره شوقش زنده میشه، کمک میکنه به سمت HP بره. در صورتی که هر چقدر شما فقط بشینی اونجا فقط فیدبک بدی، آفرین نمرت بهتر شد، نمرت خوب داری پیش میری، در واقع باعث میشه که فرد به سمت OP حرکت کنه. و همین دلیل حتی رهبران سازمانی رو هم به دو دسته تقسیم کردن، گفتن رهبرانی که تغییر ایجاد میکنن، ترانسفورمیشنال لیدرز، با این که برخورد کردن مثلا متحول شدن، یه عده دیگه اصلا ترانساکشنال لیدرز، مدل خوبیه، پاداش میده به اونی که خوب کار میکنه، ولی اکثر کارمنداش بعداً ویژگی OP پیدا میکنن. پس این هم یه ویژگی دیگه بود. و حیف هم میاد یک اشاره دیگه به یک کار برجسته آری کروگلانسکی نکنم تا بحث رو تموم کنم. داستانش اینه، اومدن تو HP ها یه چیز دیگر هم کشف کردن. خوب دقت کنید، این شاید ختم کلام این جلسه هم بود. توی HP یه چیز جالب متوجه شدن. اینا اریک کوگلانسکی متوجه شده، بهش میگه تعادل انگیزشی. دیده HP نمیتواند اشتیاق واحد باشد. دقت فرمودید؟ یعنی رقیب داره، شماره دو و شماره سه داره. یعنی اگه بپرسن خب تو خودتو داری به عنوان یک ورزشکار معرفی میکنی که عشقت، ارزشت، زمانت صرف ورزشه، هویتت، اگه ورزش نباشه شماره دو چیه؟ دیده اونایی که HP هن شماره دو و حتی سه هم دارن، ولی اون OPA اکثرا یه دونن. برای همین به این میگه بد تعادلی یا ناتعادلی انگیزشی. فکر کنم این همون چیزیه که مردم خیلی ساده میگن، میگن یارو خیلی تک بودیه، این بچهش تک بودیه، خیلی خوب درس میکنه، اصلا عجیب علاقمندی، اصلا شطرنج بازی تک بودیه، شطرنج ازش بگیری هیچ دیگه تو زندگیش نداره. کروگلانسکی نشون داده بود والدینی که حتما تاکید دارن کنار اون شور و اشتیاق یه شماره دو و سه بتراشن که از دیکتاتوری اون شماره یک جلوگیری کنن، منجر به OP نمیشن. پس دوستان عزیز، هر موقع شما دیدید دارید درگیر یک شور و اشتیاق میشید، یک پشن، یک شعله داره در شما زنده میشه، نگران باشید، باید توی یه حوزه دیگه هم یه چیزی داشته باشید. اگه من خوب درس میخونم و عشقم جراح شدن، باید ورزشکاری، موسیقیدانی، سیاستمداری، شاعری، یه چیزی اون کنارش بتراشی. نتراشی اون قدرت رو بلا منازع میگیره دستش و شما رو تبدیل به یک OP میکنه. برای همینه اگر شما دقت کرده باشید خیلی باب شده، مثلا شاگرد اولی میره به یک دانشگاه معتبر، میخوای رزومه بدی، زندگی نامت رو بدی، اون پایین خیلی باها میدن. کوهنوردی بلدی؟ کار خیریه کردی؟ نمیدونم هنر چی بلدی؟ موسیقی چی بلدی؟ و اگه طرف هیچی نداره، تو نگاه اول میگه خب این خوبه دیگه، این وقتشو هدر نداده، یه ریز اومده روی ریاضیات کار کرده، ولی اونا حواسشون هست که این تبدیل به یه OP میشه و این OP پر از خشم و کینه و بعد انسانیت زدائی میکنه، دیهیومنایز میکنه همکاراشون، همه چی براش فقط اون ارتقاه، همه چی براش اون شاگرد اول شدن است، در صورتی که اون یکی هارمونیوسه، در واقع حرکت میکنه. پس حواسمون باشه که حیولاهای OP میتونن خیلی کارآمد و خیلی هم انرژی لایزال داشته باشن، ولی در این حال هم برای خودشون و هم برای دیگران خطرناک باشن. این کتاب بعدی که باز هفته بعد راجبش بحث خواهم کرد، اکستریمیسم، قاسم قاسم، که در واقع میشه قسیم قسام نوشتتش، A Philosophical Analysis، انتشارات روتلج 2022، بنیادگرایی های افرادی. دیده اینا هم اینجوری هم. تمام عمرش فقط یه هدف رو داره دنبال میکنه و اگه اون هدف رو ازش بگیری اصلا زندگی دیگه برش معنی نداره. رفته گروه های مختلف تو جهان رو دیده، اینایی که تو افراطیون قرار میگیرند، فرض کن داعشی ها، اینایی که بمبگذاران حرفه‌ای هستن، یعنی اصلا اومده دیده اینا جز اون هدف هیچ چیز دیگه ای نه خوشحالشون میکنه نه معنی بهشون میده، یعنی دوچار یک نوع افراطگرایی واحد هسته و اون افراطگرایی ویژگی های همون OP رو داره ها. از همون ابتدا احساس کردم حالا منو تحقیر میکنی، آنچنان انتقامی ازت بگیرم، تمام اون هدفشون اینه که به اون فاز برسه و انرژی کم نمیارند، یعنی کوچکترین لحظه خستگی یا چیز نیست، یک ریز تلاش میکنن ولی مخربن. باز شما وقتی نگاه میکنی خیلی از سران نازی رو وقتی نگاه کردن این ویژگی رو داشتن. دوستان عزیز، رودولف هس یه جمله‌ای داره، میگه اون چیزی که در زندگی من را راه میبرد فقط حس انتقام است و دیدن لحظه انتقام، یعنی هیچ چیز دیگه پشن زندگیش نیست و هیچ چیز دیگه. و بعد این میگفت تو اون تنها چیزی که تو زندگی خستگی ما برمیده، دارم کار میکنم برای اینکه به اون هدف برسم. پس میبینی هدف واحد میتونه چیز قشنگی باشه ولی خطرناکه. ظاهرا ذهن انسان نیازمند اینه هدفهای دیگری بسازه، خیشتنهای متعدد در کنارش داشته باشه. وقتی تک هدفی قرار میگیره دوچار یک شور و اشتیاق بیمارگون میشه و شما در خیلی از اینایی که مجرمین حرفه‌ای هستن میبینی سارقین هستن، اونا هم یک اشتیاق دارن که مثلا من با آزادترین هدف هم اینه که فلان بانکو بزنم، جواهری زدم، نمیدونم فروشگاه فلان زدم، فروشگاه فلان زدم، ولی خودش رو تماما درست قربانی اون سیستم میکنه، قربانی اون فعالیت میکنه، ولی پر از نفرت، پر از خشم و البته انرژی وفور داره. پس همیشه خشم و نفرت انرژی شما رو کم نمی کنه، شما رو به افسردگی نمی کشونه، ولی میتونه شما رو به جاهای خطرناکی بکشونه. خب این یک بحثی بود از مقوله در واقع شور و اشتیاق. پس تا اینجای علم اینا رو ما میدونیم. مثلا باز چیزای دیگه هم میدونیم. آیا صفات شخصیتی افراد فرق میکنه در اشتیاق پذیریشون، شور پذیریشون؟ خیلی نه عزیزان، خیلی نه. یعنی همه ممکن بود فکر کنم برونگراها، درونگراها، اونایی که نمیدونم احساس مسئولیت پذیری بالاتر دارن، اونایی که اصطلاحاً کانشسنس بالا دارن. من چند مورد کامنت دیدم اینو سوء تفاهم شد. این کانشسنس نیستا به معنی خودآگاهی یا آشنا، این کانشسنس هست، یعنی به معنی اون احساس وجدان کاری، تکلیف پذیری. خیلی تاثیر نداشته. برونگرایی، نوروتیسیسم تاثیر نداشته. پس یه ویژگی شخصیتی نیست، یه چیزیه که تو راکتور بعضی یا شکل میگیره، محیط در شکل گیریش نقش داره و پرورونده میشه و بعدن این موتور محرک شما رو تشکیل میده. پس اگر بگن یه انسان با چی راه میره، همونطور که مثلا برق این شهر از کجا تامین میشه، میگن 3 تا نیروگاه داره، شما هم چند تا از این شور و اشتیاق ها نیروگاه های درون ذهنتون خواهد بود. آیا تو قرن مثلا 14 میلادی، 7 میلادی، قبل از میلاد مسیح هم شما از این راکتورها لازم داشتید یا نه؟ نمیدونم واقعا. من در این فکرم که آیا اون، چون میدونی تخصص ها خیلی یک دست بوده، خیلی افراد رقابت فردی نداشتن و اصولا امکان جابجایی زیاد هم نبودن. یعنی شما نمیتونستی بگی من اشتیاق دارم که میلیاردر بشم. شما جایگاه اجتماعیت عملا ثابت بوده، اشتیاق داشته باشی که یک دفعه یک ترقی وسیع بکنی. فرصت‌های شغلی، فرصت‌های علمی خیلی محدود بوده. شاید به همین دلیل افراد توی یک کریدور ثابتی حرکت میکردن. ولی الان که گزینه‌های شما زیاده، طبعاً شور و اشتیاق موتور محرک شما و نیروگاه شماست. پس در جهت شکل‌گیری اون بکوشید. اگر در سنین 15 16 17 سالگی هستین، باید اشتیاق رو پیدا کنید. اشتیاق‌های شما میتونن عوض بشن. آهسته آهسته از یه چیز کنده میشه به چیز دیگه میره. ولی بهتر است که اولا اشتیاق داشته باشید، ثانیاً اشتیاقاتون از نوع HP باشه. هفته دیگه یا دو هفته دیگه راجع به بنیادگرایی، افراطی‌گری و ذهن یک فرد افراطی چگونه هست بیشتر صحبت خواهیم کرد. از توجه شما ممنونم و امیدوارم برای شما قابل استفاده بوده باشه. متشکرم.